کار میکنن و سقوط میکنن. دلیل سقوط جامعه رو این دو چیز میدونه قرآن. یک، عزاء از صلات، نماز رو ضایع میکنن، نمیخونن، گاهی میخونه گاهی نمیخونه، بیتوجهی میکنن. دو، و تبع او از شهوات، شهوت رانی میکنن، رابطه با نامحرم، رابطه با زنها، شهوت ریاست، شهوت پول. فسوفه، ببینید آیه رو دقت کنید، آدرس دادم سوره مریم آیه 59. درسته این آیه راجع به بنی اسرائیله، ولی تو روایات داریم که این مال امت پیغمبر آخر الزمان هم است. پیغمبر خودش فرمود بعد از من این اتفاق میفته، یعنی نماز ضایع میشه، شهوت رانی زیاد میشه. این درست مثل آدمیه که دارو نمیخوره، مریضی هم دورش هست، سقوط میکنه. فسوف یلقون غیا، غی یعنی به انحراف و سقوط کشیده میشه. نماز رو، حالا عزیزانی که صدای ما رو میشنون مخصوصا جوانترا، سیاسیش نکنید، چون فلان آقا تو حکومت بد عمل کرده، فلان قاضی بد حکم کرده، فلان آقا دزدی کرده، فلان آقا اختلاس کرده، پس من نماز نمیکنم. ربطی نداره. گناه کرد در بلخ آهنگری، گفت به شوشتر زدن گردن مسگری. خب که تو قاضی حکم بدی کرده، خب باشه شما بهش اعتراض کن. پدرم تندی کرده، من نماز نمیخونم. یه دختری رو میخواستم به من ندادن، پس من نماز نمیخونم. 30 سالم شده ازدواج نکردم، هرچی دعا میکنم خواستگار ندارم، پس من نماز نمیخونم. جالبه این پس من نماز نمیخونم یه نتیجه تو همه ایناست. من چون صدها مورد نار کارشناسی کردم فراوان، خب میدونید آمار الان تو جامعه من نمیخوام آمار رو منبر بدم، ولی آمار نمازخون بالا نیست، تعارف هم نداریم، نمیخوایم سرمون هم زیر برف کنیم بگیم نمیبینیم. نمازهای موسمی رو من کار ندارم، من میاد مشهد پنجشنبه میاد نماز جماعت، اربعین میره کربلا نماز میخونه. من کلیت استمرار در نماز، واقعا الان چند تا آدم از قطار ما پیاده میشه تو نماز، چند تا آدم از اتوبوس ما پیاده میشه، تعارف که نداریم. آمار نمازخون پایینه، تعارف نداریم، یعنی درصدی که توقع میره پس از انقلاب این نیست. خب یکی از دلایل و ریشه هاش، حالا سستی هست، تنبلی هست، اینا تارک نماز نیستن، کاهل نمازن. تارک نماز که کافره، من ترک الصلاة متعمدا فقط کفر، انکار نماز کفره. نه اینا منکر نیستن، کاهلن، اما این کاهلی و سستی در نماز ریشه ها و عوامل مختلفی داره. گاهی خانوادگیه، گاهی جهل رو آثاره، گاهی حکومتیه، گاهی عملکرد غلط یک وابسته به دینه. آقا این مدده، این روحانی، این عالم یه خطایی کرده، میگه لابد نماز. آقا این آقا که نماینده نماز نیست، نماز رو پیغمبر آورده، خدا فرموده. گره نزنیم بحث نماز رو به مسائل سیاسیمون، به مسائل اقتصادیمون. آقا دلار گرون شده، پس من نماز نمیخوانم. چه ربطی داره؟ والا یه سستی در مدیریت اقتصادی کشور، اون باید اداره بشه، دست من بندم نیست. آقایون باید فکر کنن اگه توان ندارن افراد توانمندی رو بذارن کشور به این سمت نره، انقدر بی‌ثباتی نباشه. کشورهایی به مراتب ضعیف‌تر از ما انقدر بی‌ثباتی اقتصادی ندارن، میتونن مدیریت کنن. شما با این همه پشتوانه عرض میکنم مالی توی مملکت نشه نرخ دلار رو اداره کرد، که این خیلی حالا نگم ضعف ولی بی‌مدیریتی است. اون باید کارش رو انجام بده، اون باید اما ربطش به نماز ندید، ربطش به ماه رمضان ندید، ربطش به روزه ندید. آقا مرغ گران شده، پس ما روزه نمیگیریم. مگه سابق که روزه میگرفتن مرغ میخورده؟ روزه اینا رو باید قیامت شما جواب بدی. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. نه اون وزیر جوابتو میده، نه اون سخنگو، نه اون وکیل، نه اون نماینده، خودتی. شما رو میارن لا تزر و وازرتون وزر اخرى. لذا بحث نماز، بحث ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، صد. آقا صد تو شهر به چه دردی میخوره؟ صد آب نگه میداره، اون آب مفیده. نماز صد شهواته و الا طغیان میکنه. نگو نماز خونم میشناسم که دروغ میگه. باشه، من نمیگم همه نماز خونم متدینن. به هر حال این به پیغمبر اکرم گفتن یک کسی تو مدینه یصلی و یسرق، نماز میخونه دزدی هم میکنه. نفر بود بهش بگید نماز نخونه. خب طرف میاد میگه من شراب خوردم پس نماز نمیخونم، چون گفتن 40 روز نمازت قبول نیست. نگفتن نخون، که گفتن قبول نیست. قبول نیست غیر از نخونه، شما بخون، وظیفته. خیلی کارامو قبول نیست، صحت غیر از قبولی. اگه گفتن قبول نیست یعنی نماز تو رو بالا نمیبره، ثواب زیاد تو به هر حال صرف این میشه که جلوی اون شرابخوری تو بگیره، ولی در نهایت نماز مانع میشه از شرابخوری. مانع پیغمبر فرمود کارش نداشته و بذار نمازشو بخونه، آخرش دزدیو میذاره کنار، چون نماز قول داده غلبه کنه بر فحشا، غلبه کنه بر منکر. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. این آیه وجود مقدس مولا الموحدین امیر المومنین علیه السلام که صلوات شما هدیه باشد به روح مقدسش، یه وقتی در بین اصحابشون فرمودن که کی میدانه امید بخشترین آیه در قرآن کدوم آیه است؟ ارجل آیه. تو آیات بزرگترین آیه داریم، مثل اون آیه قرض تو سوره بقره، کوچکترین آیه داریم، مثلا عاطفی ترین آیه داریم. آیات قرآن دستبندی های داره، قلب القرآن داریم، عروس قرآن داریم. حالا ارجل آیه یعنی امید بخشترین. امید ارجا الف رجیم و یه، امید بخشترین رجا میاد. امید بخشترین آیه تو قرآن کی میدانه کدوم آیه است؟ خب اول از مردم پرسید. یک کسی گفت آقا من بگم؟ فرمود بفرمایید. گفت این آیه، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. پیغمبر به گناهکارا بگو آی بنده های من، گناه کردید باشه، ناامید نشید، توبه کنید، من میبخشم. یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحم. آقا فرمودن این خیلی آیه مهمی است، احسن، آیه نیکویی است، اما این امید بخشترین نیست، منظور من این نبود. یک کسی گفت یا امیرالمومنین این آیه قرآن که خدا میفرماید ان الله یغفر الذنوب جميعا، خدا همه گناهان رو میبخشه، فرمود اینم احسن الآیه است، نیکوه در قرآن، اما این نیست. یه شخص دیگری یه آیه دیگری رو گفت، 4-5 آیه مطرح شد، تا 5 آیه آقا همه رو تأیید کردن، فرمودن اما منظور من این نبود. ارجل آیه، امید بخشترین آیه در قرآن اینها نیست. گفتن آقا خودتون بفرمایید. فرمود آیه 114 سوره هود، که حالا من آیه رو آوردم براتون میخوانم، اگر قرآن در اختیارتونه صفحه 234، فرمودن امید بخشترین آیه تو قرآن اینه، آیه 114 سوره هود، اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل. این آیه 5 نماز توش اومده. پیغمبر نماز رو اقامه کن دو طرف روز، طرفی النهار. خب دو طرف روز همین نماز صبح میشه، ظهر و عصر هم میشه دیگه، 3. و زلفن من اللیل، یه بخشی از شب که نماز مغرب و عشا میشه. البته تفسیرهای دیگه هم شده، حالا من اینطور گفتم، این تفسیر معروف رو گفتم که طرفی النهار صبح و ظهر و عصر، زلفن من اللیل مغرب و عشا. حضرت فرمودن این آیه امید بخشترین آیه است. چرا؟ چون خدا میگه اگر کسی این 5 نماز رو مرتب بخونه، ان الحسنات یذهبن السیئات، این نماز باعث میشه سیئات و گناه تو زندگیش از بین بره. نمیگم بخشیده میشه، بخشیده شدن یه بحث دیگریه، ذهابه. یذهبن یعنی این یواش یواش دروغ نمیگه دیگه، غیبت نمیکنه، نگاه به نامحرم نمیکنه، رشوه نمیخوره. نماز کلیدی میشه برای ترک سایر گناهان. این بحثی که تقدیم کردیم آیه 110 سوره مبارکه بقره. دعای بعدیش هم میخواستم بگم منتها دیگه فرصت گذشت، انشاءالله آینده اگر حیاتی باشد. آری نماز در هیچ حالی ترک نمیشه. خدای عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، بیماران ما رو لباس عافیت بپوشان، کشور ما رهبر عظیم و شأن ما محافظت بنما، جوانان ما اشتغالشون ازدواجشون فراهم بگردان، در ظهور با برکت آقامون مولامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما.
عزیزان همراه، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در خصوص موضوع برپا داشتن نماز بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
رادیو ایران، صدای همبستگی ایرانیان.
رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
رادیو ایران،
با ما در ارتباط باشید.
سامانه پیام کوتاه رادیو ایران 3900 220 486 220 5009
radioiran.ir. ایران را بشنوید،
ایران را بشنوید،
ایران را بشنوید.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساس، هم مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
بویش ایران همدل ادامه دارد، و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 6037998270707 و یا
کد دستوری 3-14 مربع،
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان، چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است، بس در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل میکنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک میکنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه‌های حکمت،
آکنده از گل‌های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلاً بهار را می‌مانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمان،
بهار را میمان.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه‌های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. ما در بحث باور داشته مهدویت و فایده شناسی اون به موردی که مورد ششم یادداشت های ما بود رسیدیم، به فایده ششم، حفظ و نجات شیعیان از خطرات، گرفتاری ها و شر دشمنان، و نگاهمونم از اینجا منبعث شد. منبع الهاممون برای این نتیجه گیری هم نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام با محور قرار دادن خطبه 1، 2، 3 و خطبه هایی که حضرت امیر در مورد بحث جایگاه امامت میپردازند، و همین توقیع شریفی که از ناحیه امام عصر علیه السلام برای شیخ مفید صادر گشته بود که حضرت فرموده بودند ما در رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی و اهمال نکرده و یاد شما را از خاطر نبردیم که اگر جز این بود دشواری ها مصیبت ها بر شما فرود می آمد و دشمنان شما را ریشه‌کن می نمودند. این سه منظر، یعنی این سه حالتی که امام عصر علیه السلام فرمودند رو مورد بررسی قرار دادیم. گفتیم باورداشت مهدویت باوری است از سر اعتقاد به دل، اقرار به زبان و عمل به اعضا، و امام عصر علیه السلام در حقیقت انتظار رو برای ما از طریق این توقیع روشن می فرمایند. یعنی آثار وجودی امام از بین نمیره، آنچنان که بارها و بارها گفتیم و می دانیم در منابع حدیثی آمده که وجود با برکت امام مثل خورشید پشت ابر هست. در ادامه باورداشت مهدویت در عنوان حفظ و نجات شیعیان به مسئله پدر حقیقی رسیدیم و احادیث رو نقل کردیم که پیامبر به امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند من و تو ای علی پدران امت هستیم، و بعد میبینیم که امام علی علیه السلام میفرماید فرزندان من پدران امتن. به همین نحو نتیجه گرفتیم که ما وطن ما خداست، ما جهان وطنی که زیست میکنیم آن جایی که دارالقرار ماست خداست، و برای رسیدن به خدا از کسانی بهره میگیریم که سرعت ما رو رسیدن به خدا رو فراهم میکنند، تسریع میکنند. و در فراز آخر رسیدیم به این که باورداشت مهدویت یعنی باورداشتن به این اصل مهم که اهل بیت پیامبر، عترت پیامبر، بزرگترین خیشاوندان ما منتظران هستند گفتیم که می دانیم که در اسلام صله ارحام و پیوند با خیشان از واجبات الهی است و ترک آن از گناهان کبیر است و خداوند به کسی که پیوند خود را با خیشان خیش قطع کند وعده عذاب داده و در قرآن کریم نیز آیاتی را به این موضوع اختصاص داده است. در سوره مبارکه رعد در توصیف صاحبان خرد چنین می فرماید: کسانی که با آنچه خداوند به پیوستن با آن امر کرده پیوند برقرار می کنند، عقلانیتشون اونها رو هدایت میکنه. امام صادق علیه السلام درباره این آیه میفرمایند: یکی از مصادیق پیوند صله رحم است و غایت تأویل آیه پیوند شیعیان ما با ماست. یکی از مصادیق پیوند، خیلی کلمه رفیعیه، مصداق این خردنوازی، خردمندان زیستن. یعنی ای انسان که با باور مهدویت نهال انتظار را هر روز در زمین زندگی آبیاری می‌کنی، بدان و آگاه باش که ما اهل بیت بالاترین خیش شما هستیم، که بر تو و بر شما واجب است با ما پیوند داشته باشید و لذا طبیعی است، چون ما هیچ کس را نزدیکتر، بالاتر، مهربانتر در دنیا نیابیم. یعنی ما از اهل بیت والاتر و شریفتر، بخیشتن و صمیمیتر به خودمون و دغدغه‌مند برای هدایتمون نداریم. ایشان از خیشاوندان ضعیف خود همواره مراقبت میکنند.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
به نام آن که جان را فکرت آن بود، و با عرض سلام و درود فراوان به شما شنوندگان عزیز و گرامی، ای آتش خرمن عزیزان بنشین که هزار فتنه برخاست، بی جرم بکش که بنده مملوک، بی شرع ببر که خانه یغماست. دردت بکشم که درد داروست، خارت بخورم که خار خرماست. انگوش نمای خلق بودن زشت است، ولیک با تو زیباست. باید که سلامت تو باشد، سهل است ملامتی که بر ما، جان در قدم تو ریخت سعدی، وین منزلت از خدای میخواست. خواهیم که دگر حیات یابد، یک بار بگو که کشته ما. در بیتی که میگوید بالای چنین، اگر در اسلام گویند که هست، زیر و بالاست. زیر و بالا یعنی ناراست و بی‌معنی. منظور اگر بگویند که قامتی چنین در میان اهل اسلام یافت میشود، بیگمان سخنی ناراست و بی‌معنی گفتند. بعد میگوید ای که در خرمن هستی عاشقان گرامی خود آتش زده ای، از پای بنشین تا شورش دلها بیارامد، زیرا از قیام تو هزار آشوب در گیتی پدید آمده. خانه یغما یا خانه یغما در این بیت منظور عاشق را بی گناه هلاک کن که چاکر زر خرید است، مملوک تو است، و بدون رعایت آداب دین کالای هستی بیدلان را تاراج کن که بر خانه یغما نشسته ای. حافظ هم میگوید فغان که این دولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، چنان بردند صبر از دل که ترکان خانه یغما را. سفره‌ای که یغما بی شده. انگشت نما مشهور به نیکی یا بدی شهره شدن، حیات دیگر مقصود زندگی جاویدان است. دیگر نشنیدیم چنین فتنه که برخاست، از خانه برون آمد و بازار بیاراست. در وهم نگنجد که چه دلبند و چه شیرین، در وصف نیاید که چه مطبوع و چه زیباست.